استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در جریان این برنامه میشنوید که روند انتقال اجساد پناهجویان افغان که اخیراً در آبهای ترکیه غرق شدن آغاز شد. امروز 3 جسد به کابل رسید و رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هشدار داده که به دلیل همگیری ویروس کرونا وضعیت میتواند بدتر شود. او از مردم خواسته که ماسک بپوشند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگاه. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
سرخط ها جسد های 3 تن از پناهجویان افغان امروز از ترکیه به کابل رسیدند. 36 تن از شورشیان در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار کشته شدند. دو اردوی ارمنستان نیروهای آذربایجانی را متهم کرده که بر یک پوسته امنیتی این کشور حمله کردند. مشروع خبرها. جسدهای 3 تن از شهروندان افغانستان که در نتیجه غرق شدن کشتیشان در آبهای ترکیه جان دادند امروز به کابل رسید. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید قرار است سایر جسدها فردا و جمعه به کابل منتقل شوند.
څلور نور جسدونه به نن ماښام حرکت راو کوي د کابل پخته او سبا
4 جسد دیگر شام امروز به وقت کابل منتقل خواهند شد که فردا صبح به افغانستان خواهند رسید. 10 جسد دیگر هم قرار است روز جمعه منتقل شوند. کشتی حامل پناهجویان غیر قانونی در 27 ماه جون انگام آمدن از ایران در جهیل وان ترکیه غرق شد. سفارت افغانستان در ترکیه میگوید که جسدهای 24 تن از شهروندان افغانستان که در این رویداد جان دادند شناسایی شدند. ترکیه به علت نزدیک واقع شدنش با ایران و اروپا از راه‌های مهم برای پناهجویان غیر قانونی به هدف رسیدن به کشورهای اروپایی به شمار می‌رود. در نتیجه دو انفجار در شاهراه قندهار المند 2 نیروی امنیتی افغان کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت که این انفجارها شب گذشته توسط موترهای بم گذاری شده رخ دادند. ناوقت دیشب دو انفجار رخ داد، یکی در نزدیکی دوراهی و دوم در نزدیک مکتب نهر سراج رخ داده. یک قرارگاه مشترک نیروها در آنجا موقعیت دارد. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. این حملات انگام رخ میدن که حکومت افغانستان و جامعه جهانی به صورت پیهم از طالبان خواستند تا خشونت ها را کاهش دهند و برای مذاکرات بین افغانان آماده شوند. طالبان رهایی تمامی 5000 زندانیشان را از بند حکومت افغانستان شرط برای آغاز مذاکرات گذاشتند. تا اکنون بیش از 4000 زندانی طالبان رها شدند، اما حکومت افغانستان میگوید که 600 تن از افراد این گروه را که دوسیه های جرمی دارند آزاد نخواهد کرد. 36 تن از شورشیان در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار کشته شدند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت قندهار در پیام بر رسانه ها میگوید که نخست شورشیان بر نیروهای امنیتی افغان حمله کردند که به گفته او با مقاومت روبرو شد. شب گذشته شورشیان مسلح میخواستند در منطقه درویشان ولسوالی خاکریز به نیروهای امنیتی حمله کنند که برای دفع آن آمادگی گرفته شده بود. از سوی نیروهای امریکایی حمله هوایی هم صورت گرفت که در نتیجه 36 شورشی کشته شدند. طالبان تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند. طرفهای درگیر جنگ همواره از وارد کردن تلفات بر هم دیگرشان سخن میگویند. با وجود تلاش ها برای آغاز مذاکرات بین افغانان تا هنوز از میزان خشونت ها در افغانستان کاستن نشده است. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان در پیامش برای ولسی جرگه نوشته است رد برنامه دسترخان ملی به این معنا نیست که بانک جهانی وادار یا ترغیب می شود که این پول را برای پروژه ها و طرح‌های زیربنایی تخصیص دهد. برنامه دسترخوان ملی دیروز از سوی ولسی جرگه رد شد. حکومت افغانستان حدود 3 هفته پیش برنامه دسترخوان ملی را آغاز کرد. 244 میلیون دلار برای این برنامه اختصاص داده شده. رئیس جمهور اشرف غنی شنبه گذشته مرحله دوم برنامه دسترخوان ملی را اعلام کرد. به گفته آقای غنی حدود 90% از افغان‌ها عاید کمتر از 2 دلار دارند و زیر خط فقر زندگی می‌کنند. رئیس جمهور افغانستان شنبه نگفت که بر اساس کدام منبع این آمار را به دست آورده. اما پیش از این بانک جهانی گفته بود که پس از همگیری ویروس کرونا شمار افراد نیازمند در افغانستان به 72% خواهد رسید. امرالله صالح امروز در فیسبوکش نوشت که گرفتن نان فقیران شجاعت و هنر نیست. رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا امروز با صدر اعظم دنمارک در مورد پروژه گاز طبیعی نورد استریم 2 گفتگو میکند. این پایپلاین که از بخش‌های بحیره بالتیک میگذرد گاز روسیه را به کشورهای اروپایی انتقال میدهد. روسیه تلاش میکند که پروژه نورد استریم 2 تکمیل شود. بخش از پایپلاین گاز در این پروژه که از بحیره بالتیک میگذرد آبهای قلمرو دنمارک را در بر میگیرد. وزیر خارجه امریکا هفته گذشته با آن شرکت‌های هشدار داد که در تکمیل کردن این پروژه با روسیه همکاری می‌کنند. ایالات متحده امریکا استدلال می‌کند که ساختن پایپلاین نورد استریم 2 باعث می‌شود که حاکمیت روسیه در بازار انرژی اروپا بیشتر شود. و اردوی ارمنستان نیروهای آذربایجانی را متهم کرده که بر یک پوسته در ولایت طاووش این کشور حمله کردند. درگیری مرزی میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان در 12 جولای آغاز شد و حدود 1 هفته ادامه یافت. در نتیجه جنگ در مناطق کوهستانی مرزی 12 نظامی آذربایجانی به شمول 1 جنرال و 4 سرباز ارمنستانی کشته شدند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. آنچی را در ادامه از استودیو P1 میشنوید. روند انتقال اجساد پناهجویان افغان که اخیراً در جهیل وان ترکیه غرق شدن آغاز شده. امروز 3 جسد به کابل انتقال داده شد. وزارت خارجه افغانستان می گوید
پرواز که تیر شپال استانبول نه کابل ترغه 3 اجساد رنقال سول کابل تا من سهار کابل پخت را رسیدل.
در ادامه گزارش داریم در مورد این که هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته پس از رخصتی تابستانی پیمان امنیتی امریکا با افغانستان را به بحث میگیرد که در نتیجه احتمال لغو این پیمان میرود. این که چرا جزئیات تا دقایق دیگر. از اعتصاب کارگران معدن زغال سنگ در شمال افغانستان هم جزئیات خواهیم داد.
طرف فقط برای جدا دادن متر کلش بند شده. نمایندگی ها تمام سمنگان و تخار و دریسوف پشته شباشت کلش بند شده. تو 15 تا 20 میلیون خسار را برداده روزانه.
در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داده که به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا وضعیت میتواند بدتر شود و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر میشود. در برنامه امروز
کالای چرکه بپوش، از خود پودری جور کن، باز به جای بودوباش معتادین برو ببی که پودری ها پودر از کجا میخرند.
بس کماندان زید این کار برای ما بان خزانه شبر پیدا میکنم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به استودیو P1 خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک دهی برنامه مرام کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم اجساد 3 تن از شهروندان افغانستان که در نتیجه غرق شدن کشتیشون در آبهای ترکیه جان دادند امروز به کابل رسید. کشتی عامل پناهجویان غیرقانونی در 27 مای جون هنگام آمدن از ایران در جهیل وان ترکیه غرق شده بود. سفارت افغانستان در ترکیه گفته که جسد 24 تن از شهروندان افغانستان که در این رویداد جان دادن شناسایی شده. همکارم فیروزه عزیزی که دقایق پیش با خانواده یکی از این قربانیان دیدن کرده، این اکنون در یک تماس تلفنی با استودیو پیک وصل است. فیروزه جان سلام، از آنچه را که دیدین لطفاً به شنونده ها جزئیات بتین.
سلام پرستگان به شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین، من رفته بودم به دیدن خانواده ای که اعضای فامیلشان در آبهای ترکیه در جهیل وان غرق شدن. امروز با کابل 5 تن از این اجساد انتقال دادن از طرف دولت افغانستان و به فامیلایشان تسلیم دادن. من رفته بودم به دیدن اعضای خانواده خیال محمد، فامیل از اونا صحبت هایشان که با ما داشتن و مسائلی که با ما شریک ساختن، اونا گفتن که پسرشان به خاطر کار کردن به ترکیه رفته بود، چون وضعیت اقتصادی از اونا خوبتر نبود و نمیتونستن که اینجا نفقه که اونا ضرورت دارن اینجا او را برآورده بکنن. اینا روان کردن پسرشان 16 ساله خود را که نامش خیالی کل بود، ببخشید خیالی محمد، و دو پسر از اینا هم با خیال محمد رفته بودن به ترکیه که اینا گفتن پسرشان هنوز هم در ترکیه بندی هستن یا زندانی شدن و خواستشان از حکومت افغانستان بود که باید دو پسرشان به کمک دولت ترکیه از زندان رها بکنن. اینا در صحبتهایشان ایره هم گفتن که آینده در افغانستان بر جوانهای افغانستان زمینه کار فراهم شوه که دیگر ضرورت نشه جوانهای افغانستان از افغانستان خارج شوند و به کشورهای دیگر برن که نتیجهش قربانی از اینا شوند. امروز صبح وزارت خارجه افغانستان صحبتهایی که با ما داشتن، اونا معلومات با ما شریک ساختن که صحبتهای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان با هم میشنوید.
په پرواز کې چې تیر شپه له استانبول نه کابل ته راغی، درې اجساد رانقال شول کابل ته. نن سهار د کابل په وخت راورسېدل. څلور نور جسدونه به نن ماښام حرکت راوکړي د کابل په وخت، او سبا سهار ته به راورسېږي. او پاتې نور لس مړي چې پېژندل شوي دي، هغه به د جمعې په ورځ راانتقال شي. تر اوسه هغه کورنیو سې موږ ته مراجعه کړې ده د خپلو د کورنیو د غړو په پیدا کولو لپاره. یوې کورنۍ ویلي دي چې ولس نفر د دوی د کورنۍ د غړو په دې حال سکه متاسفانه ځان له لاس ورکړی ده، او بلې کورنۍ ویلي دي چې اته غړي د کورنۍ له لاس ورکړي دي.
بله فیروزه جان، قسمی که ما سخنان گرانیوات سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شنیدیم، اینا گفتن که 3 جسد امروز به افغانستان انتقال یافته و شما گفتین که 5 جسد. آیا 2 جسد دیگر بعدا انتقال شد یا چطور؟
بله فرشته جان، اینا در صحبت هایشان گفتن که 3 جسد انتقال شده، ولی ما با مسئولان که در میدان هوایی کابل هستن، همچنان با شرکت کامیر که اینا اجساد انتقال دادن با اونا صحبت کردیم. اونا در صحبت هایشان به ما گفتن که 5 جسد انتقال دادن به کابل.
بسیار زیاد تشکر فیروزه عزیزی، خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتم، جایی که امروز اجساد قربانیان حادثه غرق شدن کشتی در آبهای ترکیه به افغانستان رسیده. قسمی که فیروزه جان هم گفت 5 جسد امروز به افغانستان انتقال یافته. وزارت خارجه افغانستان میگه که فردا 4 جسد دیگر به افغانستان انتقال مییابه، و سفارت افغانستان در ترکیه گفته که جسد 24 تن از شهروندان افغانستان که در این رویداد جان دادن شناسایی شده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته که این مجلس پس از رخصتی تابستانی پیمان امنیتی افغانستان با آمریکا را به بحث می‌گیرد که ممکن پس از بحث احتمال لغوان می رود. مرزا محمد کتوازی معاون نخست ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفته که امریکا متحد به پیمان امنیتی با افغانستان نیست، و اگر روند ادامه بیابد گزینه لغوی پیمان در اجندای مجلس نمایندگان خواهد بود. امید حکیمی جزئیات بیشتر از کابل دارد.
در پی افزایش ناامنی ها، حملات طالبان بر نیروهای امنیتی افغانستان و حملات راکتی پاکستان بر بخش های از خاک افغانستان در ولایت کنر، هیئت اداری ولایت جرگه افغانستان میگوید که اگر امریکا به تعهداتش عمل نکند، ممکن است که ولایت جرگه پیمان امنیتی افغانستان با امریکا را لغو بکند. محمد میرزا کتوازه، معاون نخست ولایت جرگه، بر رادیو آزادی میگوید بر بنیاد گزارش مسئولان امنیتی افغانستان، امریکا متعهد به پیمان امنیتی با افغانستان نیست و اگر این روند ادامه یابد، گزینه لغو این پیمان در آژندای مجلس نمایندگان قرار خواهد گرفت. آقای کتوازه افسود:
امریکایان هغه هغه تړون ته چې امنیتي تړون د افغانستان حکومت سره لري، او
امریکایی ها به پیمان امنیتی که با افغانستان دارد و این پیمان از سوی ولسی جرگه پاس شده است متعهد نیست. حال صحبت های نهادهای امنیتی قابل توجه است و ما ولسی جرگه در حمایت نیروهای امنیتی هستیم و این موضوع در نشست بعدی ولسی جرگه مطرح می شود. اگر امریکا به این پیمان عمل نکند، حکومت افغانستان راهی بدیل را پیدا خواهد کرد و این پیمان لغو خواهد شد. اسدالله شهباز، منشی ولسی جرگه، نیز می گوید که امریکا در بیشتر موردها به تعهدات پیمان امنیتیش با افغانستان عمل نکرده است. آقای شهباز با اشاره به افزایش تلفات نیروهای امنیتی و غیر نظامیان و حملات راکتی پاکستان به مناطق مرزی افغانستان با این کشور میگوید که امریکا مطابق با پیمان امنیتی باید در این مورد با حکومت افغانستان همکاری کند، اما تا به حال همکاری نکرده است. و می‌افزاید که پس از رخصتی های تابستانی ولس جرگه، موضوع پیمان امنیتی وارد اجندای مجلس خواهد شد و در این باره تصمیم گرفته خواهد شد. این در حالی است که حملات راکتی پاکستان بر بخش‌های از خاک ولایت کنر در روزهای اخیر با واکنش تند حکومت افغانستان مواجه شده و در آخرین مورد دیروز سه شنبه حمدالله محیب، مشاور امنیت ملی افغانستان، به کنر رفته و اصلاحات موردی حملات راکتی پاکستان را بررسی کرده است. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
سوال این است که این اظهارات تازه مقام‌های ولسی جرگه افغانستان چه قدر عملی است و تا چی حد واقع بینانه به نظر می رسد، مخصوصاً که جنگ میان نیروهای افغان و طالبان به شدت ادامه دارد و از سوی هم حکومت افغانستان در کنار مشکل امنیتی با تهدید صحی ناشی از عمگیری ویروس کرونا روبروست. ایالات متحده آمریکا قسمت اعظم مصارف سالانه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را می‌پردازد و از 19 سال به ایسو از شرکای کلیدی استراتژیک حکومت افغانستان بوده. آمریکا و ناتو گفتند هدفشان از حضور در افغانستان این است که تا این کشور دیگر هرگز به پناهگاه امن به ترورستان بین المللی بدل نشود.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
به نشر گزارش ها از رادیو آزادی تا لحظات دیگر ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی با همکارم آرزو غیاسی.
وزارت شهرسازی و راضی افغانستان برای ریاست جمهوری پیشنهاد کرده که قیمت زیربنا و زمین پروژه راهایشی پیروزی بازنگری شود. حشمت ناصری، سخنگوی وزارت، امروز به رادیو زادی گفت که سرپرست وزارت شهرسازی و راضی دیروز در جلسه شورای عالی آب، اراضی و توسعه شهری این موضوع را مطرح کرد. به گفته آقای ناصری، سرپرست این وزارت گفت که برای تشویق مردم به خرید زمین در این شهرک، بهتر است قیمت زمین و زیربنای آن کاهش یابد و برای تغییر قیمت زمین و مصارف زیربنا طبق شرایط اقتصادی و نرخ بازار در نظر گرفته شود. آقای ناصری افزود که محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری، گفت که نظر وزارت شهرسازی و اراضی درست است و دیدگاه دولت موفقیت پروژه و ساخت مسکن برای مردم است، نه کسب درآمد. سخنگوی وزارت شهرسازی همچنین گفت که آقای غنی گفته است این موضوع برای تصویب به یکی از جلسات آینده کابینه ارائه شود. به گفته سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی، پروژه رهایشی پیروزی در دی سبز کابل موقعیت دارد و در حال حاضر قیمت هر متر مربع زمین در آن 35 دلار است. وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید تمام پروژه های معدن را از طریق برنامه میثاق شهروندی خدمات اقتصادی و اجتماعی فراهم خواهد کرد. عبدالقادر مطفی، سخنگوی این وزارت، به رادیو زادی گفت که هدف از این کار تقویت مشارکت شهروندی در این بخش است. آقای مطفی همچنین گفت که دیروز وزارت معدن و پترولیم با سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات درباره خدمات اجتماعی در مسیر پروژه تاپی استفاده از فرصت های اجتماعی در پروژه های صنایع استخراجی، مشارکت در برنامه میثاق شهروندی و هماهنگی و کار مشترک میان هر دو وزارت بس کرد. و گفته آقای مطفی سرپرست وزارت معدن گفته است که برای ارائه خدمات اجتماعی در مسیر پروژه تاپی باید بین هر دو وزارت تیم کاری مشترک تشکیل شود و برای استفاده از برنامه میثاق شهروندی بین هر دو وزارت سند همکاری امضا شود. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 77 افغانی، یک یورو 86 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 455 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده به دلیل همگیری ویروس کرونا وضعیت میتواند بدتر شود. او از مردم خواسته که ماسک بپوشند. هشدار دونالد ترامپ در حال صورت میگیرد که دیروز در یک شبانه روز بیش از 1000 تن در ایالات متحده در نتیجه بیماری کووید 19 جانهایشان را از دست دادند. آرش امایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا دیروز برای نخستین بار از ماه اپریل به این سو در یک کنفرانس خبری در مورد بیماری کووید 19 در قصر سفید هشدار داد که وضعیت ناشی از همگیری ویروس کرونا در آن کشور بدتر خواهد شد. آقای ترامپ در حالی که خود ماسک صورت پوشیده بود و با لهجه تند صحبت می‌کرد، همچنان به پیشرفت‌ها در زمینه مبارزه با همگیری ویروس کرونا اشاره کرده گفت این تلاش‌ها در برخی از مناطق آمریکا به خوبی پیش می رود. دونالد ترامپ به طور جدی از همه امریکایی ها خواسته که ماسک صورت بپوشند. این نشانه ای از یک تغییر بزرگ توسط وی می باشد. دونالد ترامپ خود ماها از پوشیدن ماسک صورت خودداری کرده و نه هم آن را به دیگران توصیه کرده بود. اکنون آقای ترامپ می گوید ماسک های صورت مؤثرند. با وصف اظهارات اخیر دونالد ترامپ در مورد بیماری کووید 19، تعداد تلفات ناشی از این بیماری دیروز در 24 ساعت گذشته در امریکا بیش از 1000 تن گزارش داده شده. پیش از این صرف یک روز به تاریخ 10 ماه جون به این تعداد در نتیجه همگیری ویروس کرونا در امریکا جانهایشان را از دست داده بودند. ایالات متحده ای آمریکا بیش از هر کشور دیگر جهان از همگیری ویروس کرونا متاثر شده است. بر اساس گزارش پوهنتون جانز هاپکینز، تعداد افراد مبتلا به بیماری کووید 19 در ایالات متحده ای آمریکا به حدود 3.9 میلیون تن رسیده و تلفات ناشی از آن هم بیش از 141 هزار تن بوده است. از آغاز این همگیری تا اکنون 1.8 میلیون تن هم در آمریکا شفا یافتند. همگیری ویروس کرونا در شمار دیگری از کشورهای جهان نیز افزایش یافته و ازدیاد رقم موارد تازه باعث آن شده تا در برخی از کشورها محدودیت ها به خاطر جلوگیری از آن دوباره از سر گرفته شود. با ساکنان شهر ملبورن در استرالیا گفته شده که در بیرون از خانه هایشان ماسک صورت بپوشند. تعداد تلفات ناشی از بیماری کووید 19 در مکزیکو نیز افزایش یافته است. در 24 ساعت گذشته بیش از 41 هزار تن در برزیل به ویروس کرونا مبتلا شدند و تا اکنون تلفات ناشی از آن در برزیل 14 هزار تن بوده است. تعداد افراد آغشته به ویروس کرونا در سرتاسر جهان به 15 میلیون تن و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 620 هزار تن رسیده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. روزنامه های چاپ امروز کابل را امید حکیمی مرور کرده که اکنون با هم میشنویم.
روزنامه 8 صبح در سرمقالهش با عنوان جنجال تقسیم قدرت در آستانه مذاکرات بین الافغانی نوشته که هرچند علت تأخیر مذاکرات بین الافغانی اختلافات بر سر رهایی 592 زندانی طالب عنوان شده است، اما اختلافات حکومت بر سر نهایی سازی لیست نامزد وزیران و تطبیق مواد توافقنامه سیاسی میان دو طرف تشکیل دهنده حکومت نیز می تواند باعث عدم آمادگی های لازم برای برگزاری این مذاکرات باشد. روزنامه در ادامه افزوده ارگو سپیدار بجای آمادگی های لازم برای مذاکرات بین الافغانی هنوز بر سر اعضای کابینه معینیت ها و ولایات چون ازنی دارند. روزنامه در ادامه افسوده ارگ و سپیدار به جای آمادگی های لازم برای مذاکرات بین الافغانی هنوز بر سر اعضای کابینه معینیت ها و ولایات چون از زنی دارم و این چون از زنی ها در شرایط کنونی که بحث مذاکرات صلح در سطح منطقه و دنیا مهم پنداشته می شود به نفع دولت و مردم افغانستان نیست. نویسنده این مطلب تاکید کرده که نباید اختلاف نظرها بر سر تقسیم قدرت و یا گمارشی افراد چنان مهم باشد که حکومت افغانستان در یکی از حساس‌ترین بحث‌های ملی و وظایفی اصلیش را از یاد ببرد و روزنامه مسیر در سرمقاله‌اش با تاکید نوشته که حکومت باید بقیه از زندانیان طالبان را هم آزاد کند تا مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. نویسنده معتقد است که اگر حکومت در زمینه مجبوریتی دارد توانش را ندارد و یا هم از جانب تحت فشار قرار دارد پس باید با مردم در میان بگذارد. مسیر هشدار داده که در غیر آن مردم در مقابل بهانه‌جویی ها در برابر صلح برخواهند خیست و صدا بلند خواهند کرد. روزنامه در پایان نوشته که جنگ در کشور با گذشت هر روز شدت گرفته و قربانی از مردم میگیرد و در این شرایط هیچ نوع موانعی در برابر مذاکرات صلح قابل قبول مردم نیست. و روزنامه اطلاعات روز در مطلب تحلیلیش با عنوان مبارزه هالیودی غنی با فساد نوشته که ادعایی از پاویزان کردن کسانی که به زعم رئیس جمهور در برنامه دسترخوان ملی فساد کنند یکی از برجسته‌ترین مصادیق مبارزه هالیودی و پوپولیستی وی با فساد در کشور است. به باور نویسنده اگر کسی متهم به فساد باشد اتهام وارد بر وی ثابت و به حکم دادگاه محکوم به مجازات می شود و از پاویزان کردن عامل فساد نوع محکمه صحرایی است. به نوشته روزنامه مبارزه با فساد مسئولیت رئیس جمهور در مبارزه با این چالش و تهدیدی بزرگ برای سلامت نظام سیاسی کشور و الزام برخورد با عوامل فساد فیلم نیست که رئیس جمهور در اوج خشونت و با لحن اینچنین بی‌باکانه و زورگویانه تهدیدهای هالیودی صادر کند. روزنامه از برخی افراد مهم نام برده و نوشته که این افراد نه تنها مورد هیچ بازخواست و بازجویی قرار نگرفتند بلکه به رهبری کلیدی ترین نهادها و مقامهای عالی رتبه منصوب شدند، در حالی که به باور نویسنده آنان می بایست مبتنی بر تهدیدهای رئیس جمهور نه از پاکی از موهای سر آویزان می شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون از اعتراض کارگران و کارمندان معدن زغال سنگ شمال افغانستان جزئیات داریم. شمار از معترضان از 3 روز به این سو دست از کار کشیده و میگویند 5 ماه است که حقوق نگرفتند و تا معاشاتشان پرداخت نشود به وظایفشان بر نخواهند گشت. اما رئیس تصدی زغال سنگ شمال کشور گفته به زودی معاشاتشان پرداخت می شود. بشیر احمد غزالی جزئیات بیشتر را از بغلان فرستاده.
دکتر حکیم افضلی سرطبیب شفاخانه ریاست تصدی زغال سنگ شمال در پلوخمری می گوید با تحسن کاری این صدها کارگر تمامی فعالیت های معادن زغال سنگ شمال از جمله استخراج زغال به طور کامل متوقف گردیده است. او می افزاید در تحسن کاری کارگران دولت روزانه تا 15 میلیون افغانی زیان می بیند و باید قبل از این که زیان بیشتری ببیند معاشات کارگران را اجرا و مشکل را حل نماید.
تمام موایدی که در اطراف است، مثلا ما موایدی ما اطراف اصلا اطرافی است، تمام نمایندگی سمنگان است، نمایندگی مثلا سر پل است، پل مقری است، اخار است، تمام از این مدن ها کل بند است، اواید بند شد، به دولت ضرر بسیار زیاد می رسد. زغال دپ است، انتقال دارد که اصلا می تواند طرف فقط برای جدادان میتر کلش بند شده. نمایندگی ها تمام سمنگان و تخار و دری صوف پشتر شباشک کلش بند شده. تو 15 تا 20 میلیون خسار بر دولت روزانه.
انجینیر محمد امین از کادرهای فنی ریاست تصدی زغال سنگ شمال نیز میگوید دولت در توقف استخراج زغال سنگ زیان میبیند ولی در حیرت است که چرا این همه زیان را قبول دارد و اجرای معاشات کارگران را نه.
نظر به تخمینی که ما میکنیم تقریبا یک روزه آیدی که ما روزانه داریم یک ماه معاش پرسنل ما را پوره میکنه. فکر میکنم که رئیس جمهور و مشاورینی که در اطرافش هست او از این موضوع آگاهی نداره و کسی به او نگفته که اگر احیانا یک روز تولید زغال سنگ شمال همین شرکت زغال سنگ شمال بند شود در حدود 15 تا 20 میلیون روزانه عواید دولت ضربه میبینه.
او می افزاید این چندمین بار است که حقوقشان به تأخیر اجرا می شود و نباید دولت با این عمل خود کارگران را آزرده و چشمه عایداتیش را ببندد. و اما ریاض الدین شریفی رئیس تصدی زغال سنگ شمال که مقر آن در پلوخمری مرکز ولایت بغلان هست می گوید طویل شدن کارهای اداری سبب تأخیر در معاشات شده، ولی به زودی این مشکل حل خواهد شد.
خودم در مرکز هستم، لحظه به لحظه تعقیب میکنم، انشاءالله تا یک روز دو روز یا سه روز دیگه این مشکل حل میشه و معاشات کارگران پرداخت میشه.
معادن زغال سنگ شمال که شامل ولایت های بغلان، سمنگان و تخار میباشد بیش از 600 کارگر و کارمند دارد و به گفته معترضین همه اینها سه روزی هست که دست از کار کشیده اند، کاری که به گفته آنها روزانه 10 تا 15 میلیون افغانی عاید داشت، ولی حالا که کارگران دست از کار کشیده اند به صفر رسیده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه، یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل شد. جاوید نعیمی باز هم به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را این بار پیشکش کند.
جسدهای سه تن از شهروندان افغانستان که در نتیجه غرق شدن کشتیشان در آبهای ترکیه جان دادند امروز به کابل رسید. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید قرار است سایر جسدها فردا و جمعه به کابل منتقل شوند. در نتیجه دو انفجار در شهرهای قندهار المند دو نیروی امنیتی افغان کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند بر رادیو آزادی گفت که این انفجارها شب گذشته توسط موترهای بمبگذاری شده رخ دادند. 36 تن از شورشیان در ولسوالی خاکریز ولایت قندهار کشته شدند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت قندهار در پیام بر رسانه ها میگوید نخست شورشیان بر نیروهای امنیتی افغان حمله کردند که به گفته او با مقاومت روبرو شدند. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا امروز با صدر اعظم دنمارک در مورد پروژه گاز طبیعی نورد استریم 2 گفتگو میکند. این پایپلاین که از بخش‌های بحیره بالتیک می‌گذرد گاز روسیه را به کشورهای اروپایی انتقال می‌دهد. و اردوی ارمنستان نیروهای آذربایجانی را متهم کرده که بر یک پوسته در ولایت طاووش این کشور حمله کردند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم جهان را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از شما. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه این هفته کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه این هفته برایتان میگوییم که اقتصاد جرمی یکی از مسائل مهم مورد بحث در مذاکرات بیرون افغانی صلح با طالبان خواهد بود. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما مسکا هوتک رویدادهای یک هفته گذشته در بشم برزله مواد مخدر را میشنویم.
بیش از 20 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت پنجشیر ضبط شد. محمد منصور نابی سخنگوی والی پنجشیر با تاریخ 25 سرطان به رادیو آزادی گفت 25 کیلو و 500 گرم چرس که در یک موتور کرولا جاسازی شده و قرار بود از ولایت پنجشیر به کابل قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل در مرکز ولایت پنجشیر کشف و ضبط شد. راننده موتور با اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است. از قاچاق هیروین از ولایت بدخشان به ولایت کندوز جلوگیری شد. ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت پلیس بدخشان به تاریخ 25 سرطان 10 کیلوگرم هیروین را از یک موتر به دست آورد. این مواد که از یک ولسوالی ولایت بدخشان در یک موتر بارگیری شده بود، قرار بود به ولایت کندوز قاچاق شود و راننده موتر به اتهام قاچاقان دستگیر شده است. بیش از 20 قاچاقبر مواد مخدر محاکمه و محکوم به مجازات شدند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت محاکمه این مرکز 25 قاچاقبر مواد مخدر را طی جلسات علنی از 4 سال الی 20 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرد.
ارگانهای کشفی امنیتی محکومین میاد شده را به طور مجموعی در پیوند به مقدار 31 کیلوگرم ایروین، بیش از 18 کیلوگرم روفین، 60 کیلوگرم تریاب، 1113 کیلوگرم چرس، 10 کیلوگرم متامفتامین از نقاط مختلف کشور بازداشت کرده بودند.
با گفته ی آقای موحد در هفته ای که گذشت نیز 28 مزنون به قاچاق مواد مخدر از سوی نهادهای امنیتی به این مرکز معرفی شدند و دوسیه های آنان تحت بررسی قرار دارد. و رویداد اخیر هفته نیز این که ولایت میدانوردگ آری از کشت بوته‌های نشاور اعلان شد. ریاست زراعت ولایت میدانوردگ اعلان کرد که در سال 2019 میلادی هیچ نوع بوته نشاور در این ولایت کشت نشده بود و بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که در سال جاری نیز این ولایت آری از کشت کوکنار و سایر بوته‌های نشاور است. در برنامه مشترکی که به همین مناسبت از سوی ریاست زراعت میدانوردگ و برخی نهادهای مدنی برگزار شده بود، فعالان مدنی این ولایت از حکومت خواستند تا از راه کمک با دهقین تلاش کند که در سالهای آینده نیز جلو کشت بوته‌های نشاور در این ولایت گرفته شود.
مسکا هوتک بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در برنامه این هفته این مطالب را آماده نشر ساختیم. دولت افغانستان میگوید که اقتصاد جرمی یکی از مسائل مهم مورد بحث در مذاکرات بین الافغانی با طالبان خواهد بود.
اقتصاد جرمی یکی از مسائل تاثیرگذار در افغانستان است.
در گزارش دیگر میشنوید که دکتران میگوید که استفاده از مواد مخدر و دخانیات در محیط خانواده سبب آسیب‌های صحی و تغییر رفتار در اطفال می‌شود.
مسئله مصرف کردن دخانیات در داخل خانواده کاملا عادی می‌شود.
در مصاحبه با دکتر نوریا رحمانی، مرکز 360 بستر زنان معتاد در ولایت ننگرهار را برایتان معرفی می‌کنیم.
شفاخانه است که تنها برای مادران معتاد، اطفال معتاد و نوجوانان معتاد تداوی را ارزه می‌دارد.
و در پایان در یک درامی جالب می‌شنوید که چرا پلیس تورجان را به یک بارگی بازداشت می‌کند.
اما این کار تنها چطور انجام بدم؟ تشویش نکن، تنها نیستی.
اکنون موضوع نخست برنامه را از مطرح شدن بحث اقتصاد جرمی در گفتگوهای بین الافغانی صلح با طالبان آغاز میکنیم. وزارت دولت در امور صلح میگوید که اقتصاد جرمی یکی از مسائل مهم مورد بحث در مذاکرات بین الافغانی صلح با طالبان خواهد بود. با گفته این وزارت، اقتصاد جرمی که شامل مواد مخدر نیز میشود سبب دوام جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان شده است. شرح بیشتر در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا.
بر بنیاد گزارش اخیر هیئت بررسی تحریم‌های سازمان ملل که به شورای امنیت این سازمان ارائه شد، با وجود امضای توافق صلح میان واشنگتن و طالبان، بخش بزرگ جنگ جاری افغانستان از اقتصاد جرمی تمویل می‌شود و کاروبار مواد مخدر بیشترین بخش این اقتصاد را تشکیل می‌دهد. وزارت دولت در امور صلح در این روزها سرگرم مشوره با اقشار مختلف در افغانستان است تا مسائل مورد بحث در مذاکرات بین الافغانی صلح با طالبان را مشخص سازد. ناجی انوری، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت بحث روی اقتصاد جرمی از مسائل مهم در جریان مذاکرات با طالبان است.
بحث اقتصاد جرمی یکی از مسائل تاثیرگذار بر صلح، رفاه و ثبات در افغانستان است که قطعا در طول روند صلح به این موضوع پرداخته خواهد شد.
یافته های اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، وزارت دفاع و اداره مبارزه با مواد مخدر و اجرای قانون امریکا نشان می دهد که بیشترین کوکنار و تولید مواد مخدر در ساحات تحت نفوذ طالبان صورت می گیرد. اما در توافق صلح میان واشنگتن و طالبان هیچ توافقی روی مبارزه با مواد مخدر به دست نیامد. در گزارش تازه دولت افغانستان آمده است که برخی دلایل سبب شده که در سال گذشته میلادی میزان کشت کوکنار در افغانستان کاهش یابد. اما گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که همزمان با کاهش کشت کوکنار در برخی مناطق افغانستان، طالبان به تولید مواد مخدر کیمیاوی به شمول شیشه و تابلت‌های نشاور رو آوردند. محمد اشرف ناصری، تحلیلگر سیاسی، میگوید سطح تهدید ناشی از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به امنیت و ثبات افغانستان بیشتر است.
کوکنار
کوکنار همانند تروریسم تهدید برای افغانستان است. طالبان نمی توانند به میزان کوکنار از دیگر محصولات زراعتی عواید به دست دارند، زیرا آنان در بدل کشت کوکنار از دهقین عشر جمع آوری می کنند. از همین رو مافیای مواد مخدر و طالبان به گونه مشترک دهقین را به کشت کوکنار تشویق می کنند، زیرا منفعت آنان در کشت کوکنار نهفته است. پیش از این سخنگوی طالبان در پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفته که این گروه مخالف کشت و تولید مواد مخدر است، اما بررسی های وزارت داخله افغانستان نشان می دهد که در سال 2019 میلادی نیز 85% کوکنار افغانستان در ساحات تحت نفوذ طالبان کشت شده بود.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدید که موضوع اقتصاد جرمی یکی از مسائل مهم مورد بحث در مذاکرات بین الافغانی صلح با طالبان خواهد بود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما رادیو آزادی را روی موج 106.5 FM از 7 صبح الی 7 شام میشنوید. اکنون از اضرار استفاده دخانیات و مواد مخدر در ایام قرنطین در محیط خانواده برایتان میگوییم. دکتران میگویند که طولانی شدن زمان قرنطین سبب شده است تا متدین مواد مخدر و دخانیات استفاده از آن را در محیط خانواده به یک امر عادی مبدل کنند. به گفته دکتران، استفاده دوامدار از مواد مخدر و سیگارت در محیط خانواده سبب مشکلات جدی تنفسی شده و این مشکلات بیشتر در میان اطفال و بزرگسالان که استفاده کنندگان غیر مستقیم پنداشته می شوند تشخیص شده است. روانشناسان در کنار تأثیرات ناگوار استفاده از مواد مخدر در محیط خانواده بر سایر اعضا از مبتلا شدن اطفال به بیماری های روانی نیز هشدار می دهند. شرح این موضوع را باز هم در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا می‌شنویم.
وزارت صحت عامه افغانستان همزمان با اعلان قرنطین در برخی شهرها ده‌ها معتاد بی سرپناه را از این شهرها جمع‌آوری کرد و از خانواده‌ها خواست تا اعضای معتادشان را در خانه قرنطین کنند و شرایط بود و باش را در منزل برای آنان فراهم سازند. حال با گذشت نزدیک به دو ماه از آغاز قرنطین، دکتران از پیامدهای جدی قرنطین معتادین مواد مخدر و استفاده کنندگان دخانیات در خانه خبر می دهند. دکتر ولید حسین خیل می گوید استفاده مواد مخدر توسط معتادین در برابر چشمان اعضای سالم خانواده در کنار آسیب رساندن به صحت آنان، به روان کودکان نیز آسیب رسانده است.
څوک چې سګریټ سکي هغه ته اکټیو سموکر وای او نور ملګری یا د کورنۍ غړي چې یو ځای سګریټي سره ناست وي نور هغه ته پاسیو سموکر وای او د سګریټ خطر برابر ټولو ته یو شان وي، هم هغه سګریټي ته خطر وي او هم هغه فامیل غړي یا ملګری ته چې سره ناست وي. او په قرنطین کې چې کله مشران په کور کې د ماشومان مخامخ د دخانیات او مواد مخدر دغوی مخامخ استعمالی، ماشومان اکثرا مشران نزد کوي او ماشومان او نور کورنۍ غړي باندې دومره خراب تاثیر لري لکه چې خپل یو سګریټ سکي یا یو چرس نه استعمالی.
به اساس یافته های مشترک دولت افغانستان و ملل متحد در سال 2015 میلادی، شمار معتادان مواد مخدر در افغانستان به بیش از 200 هزار و تعداد استفاده کنندگان غیر مستقیم که همین اعضای خانواده افراد معتادند به بیش از 3 میلیون تن می رسد. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید در حالی که صدها معتاد بی سرپناه در زمان قرنطین در مراکز تداوی بستری و تداوی شدند، تعداد زیاد از معتادان برای وقایه از ویروس کرونا در هنگام قرنطین خانه نشین شدند و در خانه هایشان از مواد مخدر استفاده می کنند. سمینه یادگاری، روانشناس و مشاور روانی در یکی از مراکز تداوی معتادان می گوید در کنار آسیب صحی استفاده از مواد مخدر در منزل، دوام این کار سبب افزایش میزان خشونت در خانواده ها و اضطراب در کودکان شده است.
وقتی طفل میبینه که پدرش مواد مخدر مصرف میکنه، مسئله مصرف کردن دخانیات در داخل خانواده کاملا عادی میشه. کسایی که مواد مخدر مصرف میکنن یک نوع نیکوتین وارد مغز خود میکنن، اینا یک نوع خشونت دارن یا یک نوع بی‌حوصلگی دارن، بی‌خوابی دارن. و اگر یادم
شو بگه که درست ما کمتر مصرف میکنیم، باعث یک نوع استراب در درون خودش میشه. در صورتی که مصرف نکنه خشونت ایجاد میشه و این دیدن صحنه‌های خشونت بار در خانواده باعث ایجاد استراب شدید در کودک میشه.
اعتیاد به مواد مخدر تمامی اعضای بدن به شمول روان انسان را آسیب میزند. از همین رو فرد معتاد در مراکز تداوی به گونه کامل مورد تداوی قرار میگیرد تا وی هنگام برگشت به زندگی عادی از روان سالم برخوردار شود و در محیط خانواده دست به خشونت نزند.
در گزارش از تأثیرات منفی مصرف دخانیات و مواد مخدر در محیط خانواده به کودکان و بزرگسالان شنیدید. حالا در این قسمت برنامه مرکز 60 بستر تداوی زنان معتاد در ولایت ننگرهار را برایتان معرفی میکنیم. مرکز 60 بستر تداوی زنان معتاد در ولایت ننگرهار از 10 سال بدین سو زیر چتر یک اداره غیر دولتی کار میکند. مسئولان این مرکز میگویند که کارکنان صحی به شمول مشاورین آنان پس از ختم دوره تداوی معتادین را تا یک سال دیگر زیر نظر دارند تا دوباره به مواد مخدر معتاد نشوند. اینکه این مرکز صحی کدام سهولت ها را برای زنان معتاد فراهم کرده، در این باره همکار ما محمد آسترنک با دکتر نوریه رحمانی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که کدام خدمات را به زنان معتاد فراهم کردند.
شفاخانه ودان در ولایت ننگرهار 60 بستر دارد، از آن جمله 25 بستر برای مادران معتاد، 25 بستر برای اطفال معتاد و 10 بستر برای نوجوانان معتاد داریم.
تفاوت این شفاخانه با سایر شفاخانه ها در چیست؟
شفاخانه ودان شفاخانه است که تنها برای مادران معتاد، اطفال معتاد و نوجوانان معتاد تداوی را به طور معیاری ارزه می دارد.
هنگام تداوی معتادین از کدام شیوه ها و روش ها استفاده می کنید؟
متد تداوی ما نظر به کلتور و عادات بدون از کسانی که مشکلات فامیلی دارند نمی توانند که مراکز مراجعه کنند و آنها ما در منازل برنامه تداوی را پیش می بریم. تیم کاری داریم، شکل مکس متخصص داریم، دکتر نرس همه میرند فامیل ها، قسمی که در سنترها یا در شفاخانه ها مرید زنان ما تداوی میشن به همو شکل خدمات در منازل برایشان عرضه می گردد. از لحاظ فیزیکی مثلا مریض جسمان ضعیف مانده، مریض را جسمان تقویت میکنیم، ورزش ها را برشان توصیه میکنیم و همچنان از نظر روانی متخصص روانی داریم، سایکولوژیست داریم، بر متخصص روانی معرفی میکنیم تا مشکلات دپرشن یا دو حالتی که وست او را از او حالت میکشن تداوی میکنن. نظر اجتماعی را در گروپ ها دعوت میکنیم، میشینن در گروپ ها میبینن که چه قسم دوباره به زندگی اولی خود برگرده و چه قسم در اجتماع و در چیز بشینن و از نظر مذهبی تعلیمات اسلامی برایشان ارائه میکنیم. هم قرآن شریف است، نماز از 5 وقت او را برشان توصیه میکنیم.
چگونه یک معتاد میتواند خودش را در این شفاخانه بستری سازد؟ اگر در رابطه با پروسه آن معلومات بدهید.
ما یک تیم کاری صاحبی داریم که در آن طبقه و ناس و ذکور یک جای کار میکنن، به ساحه میرون، آگاهی اما میدهن، در مساجد، در مکاتب یک سیستم رجسترشان داریم. ما کسانی که معتاد هستند و اونها را رجستر میکنن. یک مراحل است که بوده مریض میگذراند که اون مراحل ما به 6 مرحله دیگه داره. یک مرحله قبل از تفکر است، مریض در وقت هیچ آماده نیست، جواب سوال رد میکنه، هیچ آمادگی نشان نمیده که این مرحله قبل از تفکر میگیم. بعد این مرحله دیگه است که در یک مریض در فکر میشه که من خودت تداوی کنم یا نکنم، این مرحله تفکر میگه. بعد هم یک مرحله دیگه است که آماده میشن، آمادگی میگیرن بر تداوی خود، به شفاخانه بین خود بستر کنن. این مرحله عملی است که بس به شفاخانه میان و در امی مرحله عملی ما ایرا نگاه میداریم.
اگر در رابطه به خدماتتان به معتادین داخل بستر معلومات بدهین که در داخل بستر شما برای جا قسم خدمات ارائه میکنید.
وقتی که مریض داخل شفاخانه میشود و مرحله ای را که مواد را ترک میکند و جدایی زهر است، این مرحله را سپری مینمایند. بعد از او مریض با مشاور مربوطش تسلیم میشود، پلان تداوی برایشان جور میشود و نظر به پلان تداوی با مشکلات مریض نظر گرفته میشود، سر مشکلات مریض کار میشود و بعدا مطابق تابلوی شفاخانه برشان نان داده میشود و همچنان سپورت برشان، ورزش برشان توصیه میشود، تقسیم اوقات منظم دارند. وقتی که از خواب بیدار میشوند تا وقت خواب کدام کارها را اجرا کند ما برایشان تقسیم اوقات های منظم داریم. از خواب میخیزند بعد از نماز و تا تلاوت یا باید ورزش کنن و بعدن به طرف چای خوردن بروند و بعدن به کارهای گروپی و انفرادی بروند. مریضا را مصروف نگاه می داریم، تعلیمات صحی برشان ارائه می کنیم، تعلیمات مذهبی برشان ارائه می کنیم و همچنان برنامه های تفریحی دارن برای نوجوانان که شش ماه را اینجا سفری میکنن نوجوانان ما. برای ما برنامه های وکشنل داریم که دو جمله خیاطی است، قیچکاری است، دزدوزی است.
در عموم دکتر صاحب، مریضای زنانه چی مشکلاتی دارن؟ مثلا در بخش تداوی چی مشکلات دارن؟
فقط یکانه مشکلی که ما ممرش داریم این همی مشکل است که زنان ما از ترس، از اینکه شرم است، از اینکه تانه میدن، چرا به این عمل روش هستیم که در خانه فامیلشان حمایت نمیکنن، کلانهشان یا شوهرشان اجازه بستر شدن با شفاخانه نمیتن و یا مشکل دارن در خانه، طفلهشان خورد است، برکار کس ندارن که در خانه پشتان بخاطر ازو دیگه نمیتنن که به طرف سنتر مراجعه کنن و خود را تحت مالجه قرار دهن.
برای اطفالشان، برای اطفال خردشان، شاید اونا هم بعضی از جا معتاد باشن، برای از جا کدام خدمات دارین؟ اگر در ریده بیتا برای ما معلومات بدهین.
زمان که مادران معتاد است، اطفال نیز معتاد هستند و اونا هم برنامه های خاصی داریم. قسمی که مادران تداوی و مالجه تحت مالجه قرار میگیرن، اطفالشان نیز تحت تداوی و مالجه قرار میگیرن و بعد از او که اطفال وضعیتشان خوب شد، با اونها کلاس ها داریم، برنامه تفریحی داریم.
برنامه ایتان برای معتادین پس از تداوی چیست؟ اگر در رابطه برش نمیده معلومات بدید.
بعد از مرخص شدن کوشش میکنیم که زمینه کار را برایشان مساعد بسازیم. وقتی که مریضان ما مرخص میگردد، برایش یک پلان باز ساخته میشه که بعد از مرخص شدن کدام کارها را اجرا کنند، کدام فعالیت ها را اجرا کنند و بر یک سال مریض تعقیب میکنیم که در 3 ماه اول مریض را هفته یک بار ویزیت میکنیم و اگر مریض مشکل داشت خود ما به خانه مراجعه میکنیم، کارمندا میرن در خانه فالوآپشان میکنه، پروگرام تعقیبی را پیش میبرن و اگر مشکل نداشت هفته یک بار خودشان به شفاخانه مراجعه میکنه و در 3 ماه دوم ماه دو بار از این مریضا ویزیت به عمل میاد. در 6 ماه آخر ما یک بار مریضا را ما ویزیت میکنیم که در این ویزیت ها حالت صحی، فامیلی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی مریض را ارزیابی میکنیم. در صورتی که مریض مشکل داشته باشه مشورتی میکنیم امرایشان.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این بخش از برنامه یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که دو جوان به خاطر خریدن سودا به دکان تورجان می آیند. هنگامی که تورجان با آنها وارد صحبت می شود، یکی از آنها تفنگچه را کشیده به تورجان می گوید که من پلیس هستم و دستهایت را بلند کن. این که اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد، این همه را در درامه مشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
بریالای خودت بیایی جا
سیب این آمدم.
امر کنی سیب.
یک وظیفه برات میکنم انجام دادم، میتونی یا نی؟
چرا نیکم انا سیب؟ بردو دیگه
گای با پدریا نشست برخواست داشتی؟
نی والا سیب، چطور پرسان کردید؟
ظاهرن بیخی پدری معلوم میشی، به همی خاطر این وظیفه را به تو مسپارم.
امر کنی کماندان سیب. ای چی وظیفه است؟
کالای چرکه بپوش، از خود پدری جور کو، فهمیدی؟ یعنی که کوشش کو که بیخی مثل پدری آواره باشی.
خوش ایز، باز چی کنم؟
باز بجای بودوباش معتادین برو ببی که پودریا پودر از کجا میخرن.
بس کماندان زید، این کار برای ما بان خزانهش برای پیدا میکنم، اما این کار تنها چطور انجام بدم؟
تشویش نکو، تنها نیستی، تو به اوجا برو، از پشت سر چند سرباز پلیس تو رو تعقیب میکنن.
بس کماندان زید، دیگه برای ما بانش.
برو زود خدا آبادکو، اما متوجه باشی که کسی سرت نفهمه که تمام پلانای ما رو خراب خود کردی.
من میگم بیرم باش کماندازه.
بادار کدام پوری موری نداری؟ از صوفه ترهی دود نکدیم تکت تکستم جانم سوق داره در بدر شدیم.
بیا بیا جوان نه اینجا بیشی بیا
تو جیبای تا بپال غار گرگ بی استخان نمی باشه ایقا پیدا خواهد شد که خمار مارو بشگنانه.
ما بخیل نیستم اگه پیشم پودر می بود صدقه سرد می کدم.
بادر تو برم نابلد معلوم میشی تا حال دپره ما ندیده بودمت.
نه وزیران من را کشیدن در این شار نابلد هستم. اولین دفیز که اینجا آمده مود جوان.
چرا جای فروش دوا برات معلوم نیست؟
های های ایران چی جای خوبه بود در پنج دقیقه پودر فراوان پیدا میکردی اما در اینجا پشت یک پوری چشمت نبرایه.
حالا چی کنه من دیگه هیچ صبر کرده نمیتونم در گرفتم.
برای ما خود اینجا جای فروشنده معلوم نیست و جوان تو خود اینجا وقت زیاد تیر کردی تو پیشو من پشتت میایم.
من خوالا اگه یک رو بداشته باشم کل روز در دوکانایم تو گشتیم آخر ده افغانی پیدا کردیم تو که گوشت خوب شوه.
همراه کیستی که اقا خوار و زار استی؟ پس تو مرا به جای فروش پودر برسان باز یک لاری پودر ازم بخوای. من که همراهیت باشم هیچ تشویشی پیسه نکو فامیدی؟
راستی تو پیسه داری؟ اما تو خزمه که در کم خرش معلوم میشی و کالای تم چیز چیر هست؟
نشنیدی که میگن گنگ در ویرانه هست اینا پیسه را جای
کوه اینا اوه این پیسه خوی یک مای باره بس هست. پس منتظر چیستی؟ یک پودر بخریم دیگه بریم.
تو برو که من یک رک بزنم زود پشتت میایم. تو باش که من به کماندان یک پیام روان کنم که ما به طرف هدف در حرکت هستیم.
سلام بادار قند مانده نباشی.
سلام علیکم خوب هستی؟
بخیر آمدین اردی جان بخیر آمدین.
سبور جان زنده باشی دوا بده بچیش که به خدا خراب هستیم که بیخی دیگم تم توی چوصله نمانده بیار دیگه.
دوا خمیتمه
تینی بیاده بیگر
کیز
بادار قند. نه ترس این بچه کوکوی ماست.
اوه سوز بچهش ایچی رقم باشه کوکوی تزگیره ای پنج سال خو اید ما امراید ندیده بودمش غیر حاله.
این نو از ایران آمده فقط دندیوال فکرش کن که مثل ما واره خوال زود بده که خمار خمار هستیم بیخی.
خب بگو چند پوری؟
ده پوری بده.
چند؟ ده پوری؟ از که اخبتره ای خرابات شروع کردی وازم خزانت پیدا کردی یا چطور؟
خزانه کجاست بابا؟ کلش از برکت نمی بچه کوکای ماست. حال وقت پودر پینجا رو پگی خلاص شد حال کیف خود کردیم کیف.
خواه مرا پیسه شو پیش کن بر
بچه کوکا بکش پیسه را.
چند میشن؟
دونی مزار.
این نمه بیادر بگی دونی مزار حسابشم کوک پوره است.
خواه صحیح اینه ما بگی سوزه چش همیشه ما تندیوالای خرابات تبیر که اینه ما تو خرج کنه ما.
بیا بچه کاکال خود جای دیدی دیگه خوب نشانیش که کس پیشت غلط نشه. در این چهار اطرافت که میبینی از این که در ساقی مشهور و کلان نیست دیگه.
دیگه پودرم داری؟
ای بابا بنده خدا هرچی خود که بخوایی پیش ما هست تنها پودر نی از شیشه گرفته تا چرس تا بنگ تا هرچی که نشباب بخوایی نوکرت در خدمتت هست.
شور نخورین دستتون رو بلند بگیرین.
این راز کجا شده؟
صبور از جای تکان نخوری من پلیس هستم داخل تعمتو بازوان.
بچه ها دستاشو رو بسته کنین خودشو تمام مواد مخدرش رو در موتر بالا کنین.
بچه شمسه
با تشکر از شما شنونده های عزیز که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.